بکنه یا نه. یعنی اگر این سه تا مثبت بود احتمال خیلی خیلی بالا تنگ کانال دارن. حالا دیگه اگر شبام بیهسی و بیدارش کنه که دیگه در واقع تشخیص ما قطعی تر میشه. خب این از تشخیص
بله.
یعنی علائم رو شما گفتن. حالا در مراحل اولیه که این کانال تنگ میشه شما فقط گزگز مور دارید، ولی وقتی تنگی پیش رفته تر میشه این آثار تنگی به قسمت های حرکتی عصب میرسه. یعنی شما در یه سال دو سال اول فقط قسمت حسی عصب مختل میشه، فقط تو مایه سوزنی و سری و دردی، ولی بعد یه مدتی طرف میاد میگه که بشخا و دستم یه هم میفته، یا مثلا میشه لیزوان از دستم افتاد. خب این دیگه یعنی قسمت حرکتی داره درگیر میشه و این نوع پیش رفته تر بیماریه. اینا وقت به نظر فشار یه هم میفته، یا مثلا میگن چی داریم با خود کار میگیم دستمون خسته میشه، یا یه چیز شایع‌تر میگن یه در سوش و در خیارشور و در مثلا نوشابه را نمیتونیم باز کنیم. پس عزیزان این عدم توانایی شما در باز کردن این در بطری مال این نیست که شما ورزش نکردی یا پیر شدی، این عصب تحت فشار دیگه داره اون عضله‌ای که در واقع از این عصب در واقع فرمان میگیره داره ضعیف میشه. عضله کدومه؟ شما پایین شستت که نگاه کنید الان همه چون که تو خونه نشستید انگشت شستتون رو به انگشت اشارتون فشار بدین، یه عضله کوپولی این پایین هست بهش میگن عضله تنار، یعنی پایین شسته کنیم و این عضله همشین بزرگیه دیگه 3 سانتی در 4 سانتی عضله که بزیده شسته بله میگن عضله تنار. این عصب میدیم به این عضله در واقع عصب میدید. اگر که مامان بزرگتون، مامانتون، خواهرتون، پدرتون دیدید که این عضله لاغر شده، این یعنی خیلی بیماریش پیشرفت است و باید حتما عمل جراحی آزادسازی عصب که شامل یک برش کوچیکه و به صورت سرپایی و با یک زدن با یک بی‌حسی موضعی انجام میشه، با اون انجام میشه. لاغر شدن یعنی شما دیگه خیلی دیر کردی. شما خانم دکتر میدونید چیه؟
بله.
آتروفی، لاغر شدن عضله که به واسطه عصب باشه دیگه کامل بر نخواهد گشت. مثلا کسی که کمر داره مایش خونش داره لاغر و لاغرتر میشه، اگر باید سریع بره عمل کنه، تا اگه خیلی لاغر بشه عمل رو بکنه این برق نمیگرده. در جسم اینطوری است، اگر شما دیر به داده این عصب برسید این لاغر بشه، چیز میزه دست شما بیفته، قدرت دستتون کم بکنه، کم بشه دیگه این قدرت برق نخواهد گشت. البته که بازم لازمه که شما عمل کنید، برای که حالا بقیه قدرت این عضله رو دست
نریم. بله.
خب گفتیم که تظاهرات حرکتی، پس کسی میشه در بطری نمیتونه باز کنه، چیزا از دستش میفته، اون تظاهرات حرکتیه که یه سرسه میشه. حالا لحاظ درمان ها یه سری درمان میشه. ببینید اگر شما در مراحل اولیه هستید خب میتونید که مشفند شبانه استفاده کنید. خب گفتیم اون بیماری اواجل فقط شباست، ولی وقتی پیشرفته میشه دیگه همش دستا گرگز مربون میکنه. یعنی طرف در اوایل بیماری فقط شب دستش گرگز میکنه یا شب دستش گرگز میکنه، ولی وقتی پیشرفت میکنه بیماری یه همچه رو سندلی هم که میشینه دستش میشه روی دست سندلی دستش گرگز همش داره سوزن میشه. دیگه چیزی چه در مراحل پیشرفت بیماری دیگه فایده نداره که مشفند بنده. پس مشفند شبانه فقط در مراحل اولیه کاربرد داره و کسی که مثلا دستش لاغر شده، کسی که 2-3 سال این علائم رو داره، کسی که همش دستش بی‌حسه، کسی که چیزا دستش رها میشه، این دیگه مشفند جواب نمیده. مشفند کارش چیه؟ شما یه پیلیه دیدید به سبکه میخوابن اینجور مثلا دست به سینه میخوابن، موچه دستشون خم میشه، اون موش دست خم شدن باعث افزایش فشار کانال میشه، مشون اون جلوی افزایش فشار رو میده. یعنی وقتی چیزی زخم شد دیگه اون زفاوتش رو شما نمیتونی با مشون کم کنی، ولی به هر حال یک استراحتی میده که اگر مقداری در مراحل اولی از تورم داره اون تورم کم بشه، فشار روی عصب میدین شما برداشته بشه. پس یکی مشبه که گفتی فقط در مراحل اولی یا برای درمان علامتی. شما الان نمیتونید عمل کنید، مثلا سر کارید یا مثلا خارجی یا چه میدونم میخواید کمک دخترتون میکنید، دخترتون بچه داره فلان اینا، یه هفته یه ماهی دو ماهی میخواید عقب بندازید، میتونید از مشبند قنردار شبانه مشبند میشه نداره شما در واقع مشبه دستتون رو خواهم کنید برای هم مشبند.
بله.
این درمان دیگه وجود داره، درمانش درمان تزریقی، یعنی در کتاب ها میان یعنی که شما دوباره در مراحل اولیه میتونید مثلا میرید کورتون بزنید که البته من با این درمان موافق نیستم، ولی به هر حال اگر رفتید و دکتری هم انجام داد کار اشتباهی از نظر علمی انجام نداده. شما کورتون چه میزنید اونجا اولید نیشم اقتحاب این لایه فشارنده رو کم بکنید و ممکنه علائمتون بهتر بشه، ولی واقعا کورتون درمان در واقع کامل و بدون برگشت نیست. یعنی ممکنه شما کورتون رو بزنید خوشحال بشید ولی چهار ماه دیگه عود کنه. از تزریق جزء درمانش هست، ولی اگر تزریق میخواید بعد بدونید عود داره، چهار ماه دیگه شش ماه دیگه میتونه عود کنه. و اما درمان اصلی جراحیه، یعنی شما میرید قشنگ یه عملی که تو مطب قابل انجامه، یعنی بستری نمیخواد، با سرنگ انسولین یه بیهسی هم این قسمت وسط دست میدن، بعد بیهس که شد مثلا یه روبه بیهس میشه، یه گورش چیکی یک سانت یک سانت و نیمی اینی یک تا یک و نیم سانتی انجام میشه. اون لایه مزاحم، لایه که در اثر سالها کار کردن و زحمت کشیدن زخیم شده و داره روی عصب فشار میاره، اونو برش میده و عصب آزاد میشه، رها میشه.
خب بفهم دکتر مهور، هم برای این که برای شما یک خستگی در کنید، هم برای این که یه مقدار حالا مطالب رو دانشجویان و کسانی که گوش میدن بتونن یه تمرکزی روش داشته باشن، این بخش رو میشم که خانم مرجان قندی آماده کرده، بعد در خدمت شما خواهیم بود. خواهش.
کنکاش. هر لحظه هزاران معما حل می شود، هزار راه درمان، هزار پاسخ و هزار نکته نو، و اینها همه حاصل کنکاش است در سپهر بیکران دانش.
با نام یاد خدا، عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت شنوندگان خوب رادیو سلامت. بنده دکتر مرضیه عالی نژاد هستم، استادیار گروه رادیولوژی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان. افتخار این رو دارم که امروز با توضیح یافته‌های تصویربرداری در آنومالی‌های مادرزادی دستگاه ژنیتو یورینری در خدمت شما باشم. آنومالی‌های اوروژنیتال جزو شایع‌ترین آنومالی‌های مادرزادی هستند و به طور کلی 33% کل آنومالی‌های پرناتال تشخیص داده شده با سونوگرافی رو به خودشون اختصاص میدن. کلیه های جنین از هلوهوش هفته 12 تا 13 بارداری و مثانه جنین از حدود هفته 11 بارداری با سونوگرافی قابل تشخیص هستن. برای شناسایی آنومالی های اوروژنیتال اپروچ سیستماتیک شامل ارزیابی حجم مایع آمنیون، شناسایی و تشخیص آنومالی، ارزیابی جنسیت جنین و جستجو برای پیدا کردن هر گونه آنومالی همراه است. سوالاتی که باید توی هر سونوگرافی پرناتال که جهت ارزیابی اختلالات اوروژنیتال انجام میدیم از خودمون بپرسیم شامل اینها هستند: آیا مثانه جنین قابل شناسایی هست و سایز و نمای سونوگرافیک مثانه نرمال هست یا خیر؟ آیا کلیه ها در محل مورد انتظارشون قابل شناسایی هستند؟ سایز و اکوی پارنشیم کلیه ها چگونه هست؟ آیا کیست یا توده در کلیه ها دیده میشه یا خیر؟ آیا هر گونه اتساعی در سیستم ادراری جنین دیده میشه؟ اگر اتساع دیدیم، شدت، سطح اتساع و علت احتمالی رو با سونوگرافی مشخص میکنیم. آیا درگیری یک یا دو طرفه است و سیمتریک یا آسیمتریک و در نهایت جنسیت جنین چیه؟ همونطور که اشاره کردیم، از اجزای اصلی ارزیابی سیستم اوروژنیتال اندازه‌گیری حجم مایع آمنیوتیک است. همونطور که میدونیم حجم مایع آمنیوتیک در اثر بالانس بین تولید توسط کلیه ها و فرایند بلع و جذب از دستگاه گوارش مشخص میشه. وجود حجم نرمال مایع آمنیوتیک در نیمه دوم بارداری نشون میده که جنین حداقل یک کلیه با عملکرد نرمال داره. نکته مهم اینه که حجم مایع در 16 هفته اول بارداری مستقل از وجود عملکرد کلیه هاست. بنابراین در آژنزی دو طرفه کلیه هم در 16 هفته ابتدای بارداری حجم مایع نرمال خواهد بود. به خاطر داشته باشیم که آنومالی های کلیوی با دیفکت های ستون فقرات، آترزی مقعد، فیستول های تراکو ازوفاژیال، آنومالی های اندام ها و مشکلات قلبی همراهی دارند و تمامی این موارد باید توی سونوگرافی پرناتال ارزیابی بشن. همچنین آنومالی های کلیوی با انواعی از اختلالات کروموزومال همراهی دارند که در ادامه اشاره میکنیم. بنده در اینجا سعی میکنم به اختصار و سریع توضیح بدم چه آنومالی هایی رو با سونوگرافی میتونیم چک بکنیم و قابل شناسایی هستن. در مورد کلیه ها، وجود کلیه ها جهت رد آژنزی چک میشه. در آژنزی کلیه اگر دو طرفه باشه، اولیگوهیدرامنیوس شدید داریم، کلیه ها و مثانه با سونوگرافی قابل شناسایی نیستند و آدرنال ها نمای غیر طبیعی لانجیتودینال دارند. همونطور که میدونید آژنزی دو طرفه با حیات منافات داره. در آژنزی یک طرفه کلیه، در صورتی که کلیه سمت مقابل فانکشن نرمال داشته باشه، حجم مایع آمنیون نرمال هست، کلیه در محل آناتومی که خودش دیده نمیشه، آدرنال همون سمت نمای غیر طبیعی لانجیتودینال داره و کلیه سمت مقابل به صورت جبرانی افزایش سایز پیدا کرده. محل کلیه ها با سونوگرافی چک میشه و در مواردی که کلیه در محل نرمال خودش دیده نشه، باید به فکر اکتوپی شامل کلیه لگنی، کلیه نعل عصبی و یا کراست فیوز کیدنی باشیم که همگی با سونوگرافی های پرناتال قابل شناسایی هستن. سایز و اکوی کلیه ها از نظر وجود دیسپلازی و بیماری های مثل اتوزومال ریسسیف پولیکیستیک کیدنی دیزیز باید چک بشن. سیستم جمع کننده از نظر هر گونه اتساع چک خواهد شد. هیدرونفروز جنینی میتونه نشون دهنده اوروپاتی شامل ریفلاکس یا انسداد در مسیر ادرار و یا انواع آنوپلویدی ها باشه. هیدرونفروز جنینی ممکن هست طی بارداری برطرف بشه، پیشرفت بکنه یا بدون تغییر باقی بمونه. بنابراین پیگیری سونوگرافیک الزامی هستش. کیست کلیه هم با سونوگرافی قابل ارزیابی و شناسایی هست. 30% جنین هایی که تریزومی 13 دارند و 10% جنین هایی که تریزومی 18 دارند کیست کلیه دارند. همچنین سندروم های مختلفی میتونند با کیست های کلیوی همراهی داشته باشند که جزو معروف ترین اونها سندروم مکل گروبر هست که شامل کیست های کلیوی، انسفالوسل اوکسیپیتال و پولیداکتیلی پست اگزیال هست. تومورهای کلیوی مثل مزوبلاستیک نفروما هم به خوبی توی سونوگرافی های پرناتال قابل شناسایی هستند. ضایعات آدرنال شامل نوروبلاستوم و خونریزی آدرنال رو ممکن هست توی سونوگرافی پرناتال ببینیم. بخش بعدی ارزیابی سیستم جنیتو یورینری شامل ارزیابی مثانه هستش. همونطور که گفتیم در اواخر سه ماهه اول مثانه جنین تشکیل میشه و در نتیجه در تمام سونوهای سه ماهه دوم و سوم باید مثانه جنین در سونوگرافی ابستتریک دیده بشه. سایز مثانه باید با سونوگرافی چک بشه. مثانه که به صورت غیر طبیعی بزرگ باشه میتونه نشون دهنده پوستریوری ریترال والو باشه و عدم وجود مثانه میتونه نشون دهنده اکستروفی مثانه باشه، میتونه نشون دهنده اختلالات کارکرد کلیه باشه یا همونطور که قبلتر اشاره کردیم میتونه نشون دهنده آژنزی کلیه باشه و تمامی این موارد به خوبی با سونوگرافی های پرناتال قابل ارزیابی هستن. آنومالی های دیگه که باز با سونوگرافی میتونیم ببینیم در جنین مؤنث کیست های تخمدانی و یا هیدرومتروکولپوس هستن. کیست های تخمدان در جنین هم مثل یک فرد بزرگ سال ممکن هست دچار تورشن و یا خونریزی بشن. هیدرومتروکولپوس میتونه نشون دهنده آژنزی واژن یا سرویکس، هایمن ایمپرفوره و یا وجود ممبران در واژن باشه. معمولا توی این جنین ها انجام MRI جهت ارزیابی اختلالات پیشرفته جی آی و یا کلوآک توصیه میشه و در نهایت ارزیابی ژنیتالیای جنین همونطور که میدونید با سونوگرافی به خوبی قابل انجام هستش. توی جنین های مذکر هایپوسپادیاس، هیدروسل، اکستروفی مثانه و آندیسندنت تستیس رو میتونیم با سونوگرافی ببینیم. البته پرانتز باز کنیم که آندیسندنت تستیس رو در سه‌ماهه سوم ارزیابی میکنیم و آمبیگوس ژنیتالیا هم در هر دو جنس به خوبی با سونوگرافی قابل کشف و شناسایی میباشد. از لطف شما و توجه شما بی نهایت سپاسگزارم.
گفتگو میکنم با دکتر امیر مهرور، جراح ارتوپد و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و راجع به یکی از مشکلات خیلی شایع، یعنی در واقع مشکلات مربوط به مچ دست CTS یا تمام اون کسانی که مراجعه میکنن و میگن که ما درد مچ دست داریم وقتی که کار میکنیم، وقتی که به هر حال روز سنگین یا روز پرفشاری رو طی میکنیم. دکتر مهرور راجع به درمان ها فرمودید و درمان جراحی، در خدمت شما هستیم، بفرمایید.
خب اما درمان جراحی، گفتم درمان بسیار برش کوچیکه بدون درد اصلا هم درست نه. من خدا شاید دیدم مریض 10 سال ترسیده. ببینید این از دندون پر کردن هم در واقع راحت کرد.
چه جاله؟
دندون که پر میکنی حداقل یه سرنگ
بله. بله
ما سرنگ انسولین، یه سرنگی که آمپول انسولین به خودش بزن، اون بیتی اولیه زده میشه، عملش 5 دقیقه بلافاصله بعد عمل شما میتونید کار روز بعدتون رو بکنید. یعنی طرف میتونه بره گردگیری کنه، غذا برای همسرش درست کنه، کارهای خونه رو انجام بده. فقط من اینکه وجود داره اینه که تا 6 هفته چیز سنگین نباید بلند کنه. یعنی میره خرید این چیزی 1 کیلویی بره مثلا جا به جا کنه، یه 2 تا هندونه بندازه توی پلاستیکو ببره، این در واقع پس نقاهت نداره. اتفاقا ما دوست داریم اینا کار کنن و هرچی کار کنن تورم کمتر میشه و زودتر مریض به زندگی عادی برمیگرده، در روزا هم بخیل چشی نمیشه و دیگه تقریبا اودام نداره. اود خیلی خیلی ناشیز چی بشه، یعنی علارغم تزریقی نبودش بالاست، این اودش خیلی ناشیز اصلا تقریبا نزدیکی به صفر. خب یه مبحث دیگه که هست، این نقش نوار عصبه، نوار عصب عضله و چرا داشته میگینه شما. ببینید شما تشکیل در اینها شیرینیکی هست، یعنی میشه شما عربوی شعرهای و مایره والونی تشکیسی، ولی بعضی وقتا این شرحال تیپیکا نداره مریض. یعنی مریضه رو مثلا میپرسی که شما مثلا موبایل دستت میگیری دستت بیهت میشه، طرف نمیدونه دستش مثلا زمینی و سادا درست میکنی دستت گز گز مور میکنه، یعنی همچین شرحالی به شما نمیده. فقط یک شرحال دستش میشه خسته است، نمیدونه دردش چیه، مثلا میگه جون نداره. یعنی مریض در مراجعهش به شما انقدر کرده که اون جزگز مرموره به رفته، اون جزگز مرموره هم چه به این بره، مریض کاهش قدرت دست خودشو نمیفهمه. یعنی اگر لاغر شدن این عضله نباشه و مریض دیر اومده باشه، شما شرحال جزگز مرموره هم نمیدونیه. چون این نوشه رو بگم، مریضی که مثلا 1 سال 2 سال 3 سال این جزگز مرمور انجام میده این عصبا، بعد یه مدتی عصبا به سنسیبیتایز میشن، یعنی به اصطلاح سر میشن، یعنی دیگه گزگز نمی کنن. میگه بابا من چقدر به تو آلارم بدم، تو نمیفهمید. یه عصبه به شما علامت خطر، زنگ خطر نمیدید، یعنی دست شما گزگز نمی کنه، فقط شما هستست دستتون جون زور نداره. اون وقتی میاد پیش من بدش تو اون شهر حال تیپیکو نمیده، من نمیدونم چشیم، نمیدونم بیشونیش مثلا بکونش قبلا چقدر بوده، شما هر چیم سوال میخوری شرحال خوبی نمیده. اینا رو ما بسرسیم نوار عصب عضله. البته نوار عصب عضله از یه جهت دیگه هم خوبه، یکی بیمه ها خوب لازم دارن، بیمه ها میگن آقا نوار عصب عضله. یکی اینکه اگر در نوار عصب عضله ببینید مایلد می نویسه، مودریت سیویر یعنی خفیف شدید، خفیف متوسط شدید. اگر سیویر زده باشه شما می تونید به مریض توضیح بدید که عزیز به من، تو به خاطر اینکه بیر اومدی و این به درجه شدید رسیده، سیویر رسیده، ممکنه که عمل کنی بازم یه چند بیهستی نوش انگشتات، عجیت نوش انگشتات بمونه، پس نوار عصب عضله. یک برای حالا مریضی که شک داره، یه چیزی خواهیم نوشتو بریم کسی که تیرس میگیره خب اونا 80-90 درصدشون وسواسیه، نه در واقع وسواسیه تو کشور ما بکنن وسواس به شستشوه، ولی از نظر وسواس به شستشوه وسواس انواع مختلف داره. در واقع کسی که اون اتاقش وقتی نامرتبه خوابش نمیبره بعد من اون اتاق رو مرتب کنه بعد بخوابه، عزیز شما دچار وسواسی، وسواس فقط به این نیست آب بکشی، برای فکر مونم وسواس با آب کشیدن، کسی که همش فکرش اینجا اون اتاق رو مرتب کنه، اتاق بچه هم چرا نامرتبه، بچه هم یه وقت مثلا چیزش نشده باشه، اینا انواع اختلالات استرابی و وسواس، وسواس یه روی اختلال استرابی، کسی چیز دارم اغلب اختلال وسواس دارد، اختلال استرابی دارد. بعد جایتا میان پیشه من دوشو، حال من یه دوشتر جوانم مثلا شش داره، مثلا من بهش میام سیجیف شش کنیم، میگه نکنه دکتر اشتباه کنه علا چی خدا آمدن در سیجیف، اونا رو شما باید یه نواره اثر از اونی و اونایی که شک دارن رو باید بدی، اونی که سر حالش غیر تیپی که دستش خسته است بیونه اونو باید بدی، اونی که احتمال میدی که خیلی شدیده و بعد اول یه شم گزگزش میمونه اونا باید بدی که به مریض توضیح بدی آقا چون بعد 10 سال اومدی این گزگز دیگه از برش میمونه، اونا هم پس نوار عصب عضله، پس غیر از معاینه بهترین نوار عصب عضله است. آیا سونوگرافی و امارای اینا خوبه؟ نه خوب نیست، البته علاوه علمی در تشخیص کاربرد داره ولی معمول نیست، یعنی آنچه که توصیه میشه یک نوار عصب عضله است که شما باید انجام بدید. ارزم به حضورتون در مورد دیگه چی شما به من اگر سوالی مونده به من
انگوش ماشه ای آقای دکتر؟
آه نه پس تیگه تو من پسی شده بلی آه بل دارو
دارو رو
بله بله دارو یکی یه دوست من مثلا فروردینه من میخوام خرداد بیام عمل کنم این مدت چی بخورم؟ خب گفتیم از اونجا که بیشتر آزار و اذیت سوزن و جفت اموره شما دو تا قرص شایع یکی پرگابالین یا گاباپنتین یا لایریکا اینا همه یه دونه هست که در دوزهای 50-75 100-150-300 وجود داره، چون قرص یه مقدار خواب آوریه و قبل خواب بخورید. اینو وقتی بروشورشو میخونی دستور عملشو میخونی ممکنه نوشته باشه برای تشنج و فلان اینا، اونا شما کاری نداشته باشید. یعنی اینکه فکر نکنید چی دکترتون اشتباه داده یا یه وقت تشنج، این دارو مختص همین سوزن گلتزم اموره، چه در سیتیه چه در دیسکی شمر و چه در دیسکی گردن، یعنی هر جا عصبی تحت فشار است. اصلا یک قانون کلی رو یاد بگیرید، هر جا که دستتون، گردنتون، شمرتون، کف دستتون سوزن میشود، گرگز و مرمور میکنند، یعنی یک عصبی تحت فشاره. حالا اگر این گرگز اطراف گردن و تو بازو نباشه دیسکی گردن، اگر که تو این سه تا انگشتی میگفتیم شست و اشاره و وسطی باشه تنگی کانال مش دسته، اگر تو همین سه تا انگشت ولی پشت دست باشه، یعنی شما دستتون رو نگاه میکنید یه قسمتیش مو داره پشت دسته که مو ناخون داره، درد این بر معمولا برای دیسک گردن ها، درد اون طرف که پشت دسته حالا مو داره و ناخون داره اون اغلب برای در واقع دیسک گردنه که رو عصب دست شما داره فشار میاره، ولی این کف دست که مو نداره دردش مال تنگی کانال مچ دست یا همین سی تی اس. پس یکی گاباپنتین یه چون ویتامین بی 1 300 این دوتا گلتزم عمومی رو کنترل میکنند یک ضد التهاب هم میتونید بخورید، مثلا ضد التهاب مثلا چیز سلکسی، میوکسیکام، ناپروکسن، ژلوفن، ترکیب اینا در واقع میتونه شما رو مدت کوتاهی تا اینکه آماده شید برای عمل در واقع آروم و ساکت نگه.
بسیار خوب، اینم تجهیزات دارویی بود و نکاتی که دغدغه خیلی از کسانی هست که مبتلا هستند به سندروم در واقع مجدد و شما فرموده. خب دکتر مهفر، یه بخش موسیقی رو اگر آماده باشین ما و موافق باشه بشنویم و بعد هم ادامه صحبت و پاسخ سوال خدمت شما. دکتر امیر مهرور، جراح ارتوپد و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. خب دکتر مهرور، راجع به درمان دارویی هم صحبت کردید و درمان جراحی و نکته خیلی مهم این بود که درمان جراحی واقعا به نظر میاد انقدر راحت هست و شاید به نوعی گفت به صرفه تر هست که نکته قابل توجهیه و اون درمان متعارف جراحی که تو ذهن خیلی ها هست نیست در واقع.
بله. واقعا راحته. من میگم اگر یه نفر بخواد بره دندون پر کنه، من به مریضا میگم این دندون پر کنه، شما حداقل دندون پر کردن شما نیم ساعت دهنت بازه، کلی قزقز و قزقز و یه آمپول سیاسی بزن. بله این واقعا کوتاه‌تر اونه و واقعا من تعجب میکنم اینه که مثلا 5 سال 10 سال گرفتار این مریض نمیاره این کار انجام بده.
و نکته خیلی جالب توجهیه که حالا واقعا مطبیه و راحته و در واقع کیفیت زندگی فرد خیلی تغییر پیدا میکنه.
بله.
خب آقای دکتر، اگر نکته در مورد CTS باقی نمونده در مورد سوال برنامه بفرمایید.
خب به سوال برنامه من گفتم که این خانومه همه از زیز و مرمور داره.
بله.
پس وقتی مریض شما اومد، اگر مریض شما فقط صبح مشکل داشت، ما میتونید که در واقع یه مشبن بدید یا تذیق کنید. ولی نکتش اینه اون مریضی که همش یه گزمو موی داره، یعنی صبح زور شب همش همینجوری که نشسته خیاطی میکنه یه گزمو موی داره، اینا دیگه در واقع از مرحله خفیف گذشته کارشون و اینا رو باید جراحی شد. یعنی کیف ما چون گفتیم مدت زیادی در طی روز کیف گز و مرمون داره، این کاندید عمل جراحی هستش. پس یه بار دیگه من اندیکاسیونهای جراحی بگم. یکی این که عضله دست لاغر شده، یعنی شما دو تو کف دست رو نگاه میکنید این عضله لاغر شده، یا بعضیا لاغریش حس نمیشه. شما ببینید وقتی این انگشت شست و به انگشت فشار فشار میدی که در واقع این عضله سفت بشه، این عضله یک دوامی مثل پاکون، پاکون نرمه و هست که آنه پاکون تو نوشتن یه قوامی برای پاکون مثل پاکون دارید. بعضی این خانوم ها رو دیدم که ما دستشون چون لاغره نگاه میکنید لاغری حس نمیکنید، ولی به اون عضله که دست میزنید لمسش میکنید معلومه که پوست و چربی و زیرش چی نید. از یکی لاغر شدن اون عجله، دو کاهش قطره، سه وقتی که دیگه شما مقدار علائم زیاده طرف فرمون رو میگیره بیهس میشه، نمیدونم با موز کار میکنه بیهس میشه، مینویسه بیهس میشه، خیاطی میکنه بیهس میشه، من رو باید همه رو عمل جراحی برشون انجام.
بسیار خب، اینم نکات مربوط به عمل جراحی و اندیکاسیون ها یا در واقع معیار ها برای عمل جراحی. بفهمید دکتر مهفر،
همینوش ببینید یه سری ها هستن که میان میستید یه سشون عمل میکنن، بعد میان بیشون ها میان دوشون این انگشت چیزی خب صدای انگوشه را فهمت خم میکنم، صبح بلند میشم خم میکنم باز نمیشه، اینجوری باید با یکی انگوشتم باز کنم، یا این انگوشت چهارم و همون انگوشت حلقه این انگوشت شستم وقتی خم میکنم تکیه صدایی میده باز میکنه.